أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در شرایط و بحث ربا فرمودن که ربا دو قسم است، ربای در معامله و ربای در قرض. ربای در معامله را تو کتاب بیع مطرح میکنن، ربای قرض را در کتاب قرض جداگانه. تا کنون روشن شد که تقریباً در حدود 8 حکم مشترک بین ربای معامله و ربای قرض بود، از نظر حرمت تکلیفی، از نظر بطلان وضعی و از جهت اندراج تحت آیات ناحیه. همه اون آیاتی که مسئله ربا رو تحریم کرده، خطرش ذکر کرده، هم شامل ربای در معامله می شود، هم شامل ربای در قرض. بحثی که اخیراً به اون رسیدیم این است که این ربا که حرام است و همچنین باطل است، پیرامون حقیقت رباست. تا ما حقیقت ربا را ندانیم، موضوع حرمت که هم به تکلیف است و بطلان که امر وضع است روشن نمیشه. اول باید ثابت بشه الربا و ما هوه، تا حرمت متوجه او بشه و بطلان متوجه او بشه. اگر ربا مطلق زیاده است در بیع متماثلان یا در مسئله قرض، پس اون مقدار زائد حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً، کسی مالک نمی شود. اما اگه گفتیم الربا او هول یل معاملت المشتملت و علی زیاده، ربا زیاده نیست، ربای معامله است که بین متماثلین هست مع زیاده. ربا قرضی است مع زیاده. اگر ربا قرض بود مع زیاده یا معامله بود مع زیاده، خود این معامله حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً. بنابراین برای اینکه روشن بشه که این بطلان که حکم وضعی است و حرمت که حکم تکلیفی است مال کل این معامله است یا مال اون مقدار زائد، باید روشن بشود که الربا او ما هوه. برخی ها که ربا را همون مطلق زیاده دانستن، گفتن به که مقتضای قاعده این است که اون زیادگیری حرام است و ملک کسی هم نمی شود. ولی وقتی تحلیل شده، حرف مرحوم طبرسی در مجموع بیان مشخص شده، حرف فقهای دیگه مشخص شده، برداشت از نصوص ربا مشخص شده، همه تأیید کرد که ربا اون معامله است که مشتمل بر زیاده باشد، نظیر معامله منابزه، ملامسه، که این اقسام بیع محرم است، جزء بیوع محرم است، و اینکه نهی به خود ذات این معامله تعلق گرفته. همونطوری که نهی بیرون از این معامله نیست، نهی متوجه اون بخش زائد هم نیست، نهی متوجه متن معامله است که در درون خود این زیاده را به همراه دارد. پس در بین این احکام سگانه روشن شد که نهی به خارج از معامله نمیخورد، نظیر حرمت بی وقت ندا نیست. اون معلوم است به این که خرید و فروشی که در وقت ندای نماز جمعه حرام است، اذا نودی لسلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، یعنی وقتتون را صرف بی نکنید. حالا اگه صرف اهل پرسی بکنید هم حرام است، صرف تجارت دیگه هم بکنید حرام است. اینجا که ایستادید، ولی اگه صرف احوال پرسی بکنید، با قوم خوش مذاکره بکنید، این میشه حرام. چون سخن از بی به ما انه بی نیست، سخن از این است که اتلاف وقت است. فس او الى ذکر الله و ذر البی. اینجا معلوم است که حرمت مال خود این بی نیست. تا ما بگیم مال بی است یا اجاره شان میشه یا نه، حرمت مال صرف وقت بیجاست. معلوم است که به خارج از این بیت تعلق گرفته. در امر زائد هم نظیر اکتیال و کل که در بحث دیروز مطرح شد، از اون قبیل هم نیست که کسی کم فروشی کند یا زیاد بگیرد. هنگامی که این تاجر این بارها را از کشاورز تحویل می‌خره، زیادتر از اون مقدار بگیره. هنگامی که به ارباب رجوع میفروشه کمتر از اون مقدار بفروشه، که از اکتال و الان ناسی از توفون به اندازه کافی حق خودشون میگرن، گاهی ممکن اضافه بگیرن. و ازا کالوهم، نه اکتالوهم، و ازا کالوهم و وزنهم یخسرون کم میدن، که در مسئله تطفیف اون مقدار زائد حرام از تکلیفن به ملک گیرندم نمیشود وزن. ربا از اون سنخ نیست، چون از اون سنخ نیست کل معامله حرام است. بعضی خواستن بگوین به این که معامله ربوی نظیر بیع خرید و فروش گوسفند و خوک است در معامله واحد، که حرمت یا مثلا سرکه و شراب است در معامله واحد. اگر در داد و ستد واحد کسی شراب و سرکه را یک جا به یک مبلغی بفروشد، نسبت به اون سرکه تکلیفاً حلال است و وضعاً صحیح، نسبت به اون شراب تکلیفاً حرام است و وضعاً باطل. اینجا هم اگر ربا گرفته، یعنی مثل را به مثلین فروخته، 10 کیلو گندم را به 15 کیلو یا به 20 کیلو فروخته، اینجا نسبت به اون زائد حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً، نظیر همون بیع گوسفند و خوک یا سرکه و شراب. این هم درست نیست. منتها میگن به این که بیع ربا از این قبیل است، حرمت مال اون زائد است یک، فساد مال اون زائد است دو. منتها خریدار اگر عالم حکم موضوع نباشد، خیارت و صفقه دارد سه، مثل که تم جریان شاد و خنزیر همین طور است، سرکه و شراب، خل و خمر همین طور است. پاسخش این است که از تحلیل معنای ربا اندل عرف و اندل فقه و فقها ها برآمد که این کل این داد و ستد رباست. اول نهی تکلیفاً به همین میخورد، وضعاً به همین میخورد، این تفکیک پذیر نیست. مسئله جریان ربای استهلاکی و مسئله ربای تولیدی باید مشخص بشه که به کدوم یکی از این اقسام ربا تعلق میگیرد. آیا این دو قسم در باب ربای معاملی است یا در باب ربای وضعی قرضی است؟ معنای این دو باید روشن بشه یک، به سرایت اینها به هر کدام از این دو باید روشن بشه دو، تا بحث بکنه به این که استهلاکی و تولیدی فرق دارن ندارن، حلالن حرامن، چیه این سه. بر تقدیر در این قسمت خواستن بگویند به این که معامله ربوی کلن حرام نیست یا کلن باطل نیست، بلکه نظیر فروش سرکه و شراب است، که اون بخش سرکش حلال است و صحیح، بخش شرابش حرام است و باطل. این هم نیست. نقد مرحوم صاحب جواد رضوان الله این است که این قاعده که العقود تابعتون للقصود یه امر عقلایی است، اشاره هم رو امضا کرده. یعنی شما داد و ستدی که میکنید یه قصدی دارید و این عقدتون برابر اون قصد و نیت و انشاء شماست. منظور از اون قصد اغراض و اهداف عام نیست، منظور از اون قرض چیزی که تحت انشاء قرار گرفته. چون اگر اغراض و اهداف خارج از حوزه انشاء باشه اثر نداره، باید زیر پوشش انشاء باشه که انشاء رو این بیاد تا اثر بخش باشه. در معاملات وقتی شما چیزی رو انشاء میکنید، 10 کیلو گندم رو در برابر 15 کیلو انشاء میکنید، این انشاء واحد است. منشأ شما تعامل 10 کیلو در برابر 15 کیلو و 15 کیلو در برابر 10 کیلو است. این منشأ شما نمیتواند تفکیک بشود به یک صحیح و یک باطل، بگید نسبت به اون 10 کیلو صحیح است، نسبت به 5 کیلو باطله. اگر این کار کردید، معنیش این است که اونی که شما انشاء کردید واقع نشده، اونی که شما انشاء نکردید واقع شده. این العقود تابعت للقصود که یکی از قواعد معاملاتی است و قاعده فقه است و بخش معاملات، معناش اغراض و اهداف و قصود و نیات خارج از حوزه انشاء نیست، مقصود چیزی است که تحت حوزه انشاء آمده. طرفین الف را انشاء کردن، الف باید واقع بشه. اگر الف واقع نشه، با واقع بشه، میگن اون چرا که ما واقع لم یقصد ما قصد لم یقع، این ما واقع لم یقصد ما قصد لم یقع، این به اهداف بر نمیگرده. الان یه کسی فکر میکرد که فلان دوستش دو بارستان بستری است، یه مقدار میوه تهیه کرده به این قصد که بره بیمارستان و برای و او عیادت بکنه، بعد وقتی میوه رو تهیه کرده مقدار راه افتاد، فهمید دوستش از بیمارستان چند روز است مرخص شده. خب این به قصد اینکه میوه رو به بیمارستان برای او اهدا ببره خریده، و اگر این واقع نشد که به معامله آسیب نمیرسونه، که اغراض و اهداف و نیات اشخاص که در قلمرو داد و ستد سهمی ندارد. که اون چی که تعیین کننده است حرف اول رو در داد و ستد میزنه، همان است که تحت حوزه انشاء قرار بگیره. بایع و مشتری چی رو انشاء کردن؟ هر چی رو انشاء کردن اگر شار امضا کرد، همون رو امضا کرد. از شما بیاد بگید که اونی که اینا انشاء کردن این واقع نشده، یه چیز دیگری که اینا انشاء نکردن واقع بشه، اینه میگن ما واقع لم یقصد ما قصد لم یقع، درست نیست. العقود تابعت للقصود، این درست نیست. اینا مثل را در برابر مثلین انشاء کردن. شما بگید به این که اون 5 کیلو زائد واقع نشده، 10 کیلو واقع شده، ایشون دیگه دو تا انشاء که نکرده که، یک انشاء در برابر 10 کیلو، یک انشاء در برابر 5 کیلو زائد، که این انشاء واحد بود 10 کیلو در برابر 15 کیلو. بعد دیدیم شارع فرمود به این که در مثلی نمیشه اضافه گرفت. خب یعنی کل معامله باطل است دیگر. این نه، اگر در جریان خمر خنزیر رو امثال زالک باشه، واقعا دو چیزه. اما اینجا که دو چیز نیست، اینجا یه 10 کیلو یه 15 کیلو، اونجا مسئله خل و خمر واقعا دو چیزه. بی به بیعین منحل میشه، عقد به عقدین منحل میشه، قابل تفکیک است. بنای عقلا همینه، شارع همین رو امضا کرده، ادله شرعی هم این رو تأیید میکنن. اما 10 کیلو در برابر 15 کیلو، بله، چون یک جنس است دیگه، با اینکه یک جنس در فقه یک جنس است، اما اونجا بله در عرف هم که میگیم این 5 کیلو که جوه با اون 10 کیلو جمعا شده 15 کیلو. این 10 کیلو گندم را در برابر 10 کیلو گندم و 5 کیلو برنج که این قرار داد، نه اینه که بخشی از سمن در برابر سرکه باشه، بخشی از سمن در برابر شراب. اونجا که خل و خمر را میفروشن، بخشی در مقابل شراب است، بخشی هم در مقابل سرکه، لذا عرف قابل تحلیل است، شرم هم امضا کرده. اما اینجا این چیه نیست که مقداری از این 10 کیلو در برابر اون 5 کیلو جو باشه، مقداری از این 10 کیلو در برابر اون 10 کیلو گندم باشه. این 10 کیلو گندم فقط به فقط در برابر 10 کیلو گندم و 5 کیلو جوه. چون این چنین است، انشاء واحد است و بسیط است، میگن تحلیل نمیشه. اونجا واقعا بررسی میکنن، حساب میکنن که شراب چقدر است، سرکه چقدر است، و این سمن رو که میدهن، این سمن بخشی در مقابل سرکه است، بخشی در مقابل شراب. اما اینجا سمنی در کار نیست، یه 10 کیلو است، یه 5 کیلو به علاوه 10 کیلو گندم. بنابراین از سنخ گوسفند و خنزیر نیست، از سنخ خل و خمر نیست که تا تحلیل بشه، و کل معامله میشه حرام و کل معامله میشه فاسد. این یک راه برون رفتی برای کسانی که خواستن برخی از اقسام ربا را حلال بکنن باز میکنه. و این است که خب بسیار خوب، اگر این است، اون چه که در حوزه سمن است تحت انشاست، اون چه که در حوزه مسمن است تحت انشاست، بر اساس ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع، الا و لابد باید از تحلیل و تفکیک بپرهیزیم. اما اگه شرط کردیم، شرط خارج از مشروط است، اینکه جز نیست. وقتی شرط باشد نباید ربا باشه، در حالی که فتوا فقها این است که شرط زائد هم مثل جز است. یعنی اگر کسی قرض مالی رو قرض میده، در برابرش بگوید که به این شرط فلان کار انجام بده که مربوط به باب قرضه، یا در جریان باب بیع بگوید این 10 کیلو گندم را در برابر اون 10 کیلو گندم من بفروشم به شرطی که فلان کار رو بکنی، به شرطی که فلان خدمت رو بکنی یا فلان مبلغ رو بدی، این به عنوان شرط که نیز جزی سمن است نیز جزی مسمن، چون شرط در حوزه وفا و تسلیم قرار می گیرد، نه در حوزه تبادل مالین که قبلا ملاحظه فرمودید ما دو تا حوزه داریم، در بعت و اشتریت، یکی ملک در برابر ملک است، این مال بیه، یکی این که طرفین تعهد میکنن که ما در برابر این تبادل پای امضامون ایستاده ایم، که اینجا جای امر به وفاست، که این تعهد متقابل که ما پای امضامون ایستاده ایم این معامله لازم میکند. در هبه هم چیزی نیست، در هبه مالی را کسی به دیگری داد منش نیست که من پای امضا میستم، میتونه ازش پس بگیره. در عقود لاز جایزه این تعهد دوم نیست، شروط به این تعهد دوم برمیگرده، کاری با تعهد اول نداره. بنابراین لازم نیست که اگر شرط زائد بشه این ربا نباشه و حرام نباشه و باعث بطلان نباشه، در حالی که همه فتوا میدن. عزف الازالک که برفرض که حرام است چرا باطل باشه، در حالی که شما چون شرط فاسد که مفسد نیست، بسیاری از شما گفتید شرط فاسد مفسد نیست، اینجا چرا هم فتوا میدید به حرمت هم فتوا میدید به فساد؟ میفرمایم به این که ما میگیم شرط غیر از جزء است و در سمن در برابر او قرار نمیگیرد، لشرط قسط من از سمن رو نمیپذیریم، سمن در برابر مسمن است، مسمن در برابر سمن است، تا اینجا حق با شماست. اما ربا یه خصیصه ای دارد که شرط او کار جزء را انجام میدهد. ما در مسئله ربا متعبدیم، بسیاری از این مسائل رو دین که گفته اون بخش های دقیقش رو واقع ما نمیفهمیم. ما بانکداری که خیلی قوی است در محاسبات ربوی و رب بگیر است، او رو هوشمند و با استعداد تو تیز هوشا میدونیم، در حالی که قرآن اینا رو جد مخبت ها میشمارد، لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبط و شیطان المس. همونطوری که اون سیاستمداران عموی که اون کارا رو میکردن، مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که وقتی از حضرت سوال کردن که پس اونی که تو معاویه هست شفهمو تکل کرد، نکراست، عقل نیست. ما اگر یه چیزی باشه که عابد به رحمان و اکتسب به جنان، اونی که عقل رو خلق کرد باید معرفی کنه، او میگه این عقله. خب عموی سالیان متمادی اون قدرت مرکزی رو در شام فراهم کرد، سالیان متمادی حکومت کرد، اما فهمید این نکراست، عقل نیست. مسئله ربا که انسان در کوتاه مدت این همه برج ها رو میسازه، سرمایه رو هم انباشته میکنه، فهمید این خبط است. لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. پس این عقل نیست. بنابراین اگر این واقعا مخبط است، در بعضی از نصوص ما تعلیل هم آورده که شما یه چیز زائد دارید میگیرید، یعنی اکل مال به باطل است، این تو بعض روایات ما هم هست، این نصوصی که شما ملازم فرمایید، میفهمید که این 10 کیلو در برابر اون 10 کیلو است، اون 5 کیلو رو زائد میگیرید، این زائد اکل مال به باطل است. بنابراین ما باید ببینیم که این شرط که میگیم شرط فاسد مفسد هست، مفسد نیست و حوزه دوم است، قلمرو بهش تا کجاست. اون روایت مشخص کرده که شرط ربا مثل یک سمی است که این سم گاهی تو غذا قرار میگیره، گاهی اونقدر بوی بد او مهلک است که اگر کنار ظرف قرار بگیره بوی او هم این غذا رو مسموم میکنه. بعضی ها اینجوری دیگه. خب شرط بله ما هم قول دیم که خیلی از شرایط است که فاسد است، مفسد عقد نیست. اما ربای شرطی است که مشروط را مسموم میکند. به شما این روایت رو ملاحظه فرمایید، مرحوم صاحب جواهر به این روایت ابن خالد چیز استشهاد میکند. سند این خیلی قوی نیست ولی شواهد دیگر رو تایید میکند. وسائل جلد 18 صفحه 190 باب 12 حدیث اول، جلد 18 صفحه 190 باب 12 از ابواب صرف. اونجا مرحوم کلین رضوان الله علیه عدت من اصحاب را دارد که ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان یحیی ابن الحجاج ان خالد ابن الحجاج که مرحوم صاحب جواهر ازش به خبر یاد میکنه، قال سألته عن الرجل کانت لی علیه 100 درهم عددن، من 100 تا سکه بهش دادم، درهم یعنی نقره، 100 تا سکه نقره بهش دادم، قرض دادم. فقزانی ها 100 وزنن، او هم 100 مثقال نقره به من برگردوند، من 100 سکه به او دادم عددی، درهم یعنی نقره، 100 سکه دادم عددی، او 100 مثقال، چون معمولا حالا هر سکه یک مثقال بود سابقه، او وزنی به من برگردون. فقزانی ها 100 وزنن، این درست است یا درست نیست؟ قال علیه السلام لا بأس ما لم یشترط، اگر شما شرط بکنید این کل معامله رو به هم میزنن، اگر شرط نکنید عیب ندارد. خب معلوم میشه شرط فاسد مفسد دیگه، شرط ربا باطل معامله رو به هم باطل بکنه دیگه. این در مسئله شروطی دیگر، مثلا شرط بکنید خرید و فروش میکند به این شرط که فلون معصیت رو انجام بده، فلون خمر فلون انگور رو سرکه شراب دست بکنی، این شرط حرام است و واقع هم نمی شود و معامله هم به هم نمی زنه، چون در حوزه دوم است نه حوزه اول. این لابعثه مال اون صحتش دیگه، سائل مطلق دیگه. مسئله ربا اگر حکم تکلیفی و وضعی هر دو رو به همراه دارد، پاسخش هم تکلیفی و وضعی هر دو رو به همراه دارد. فرمود به این که ان الرجل کانت لی علیه 100 درهم عددن قزانی ها 100 وزنن، آیا این صحیح هست یا نیست؟ قال علیه السلام لا بأس ما لم یشترط. نه، چون لابعثه به نحو مطلق در اینجا فرمود، چون سائل نیازش این بود که مشکل من حل بشه، اگر لازم بود به این که این کار حرام نیست ولی ملک تو نمیشه، خب محل ابتلاء اون نیست که ملک من میشه یا نمیشه، میتونم تصرف بکنم یا نکنم، حالا حرام نیست ولی مال مردم بالاخره دیگه. این لابعثه که مطلق هست نشون میده که تکلیفاً و وضعاً محضوری نداره. بعد برهان مسئله، قال یعنی خالد ابن حجاج میگوید و قال، قال اول مال خالد ابن حجاج است، قال دوم مال وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، گرچه این مزمر است. قال و قال جاء الربا من قبل شروط و انما یفسد الشروط. خب این ربا فاسد می کند، نه تنها حرمت بیاورد، این فساد از ناحیه ربا آمده و ربا معامله رو فاسد می کند. بنابراین اگر هم ما بگوییم مسئله شرط، شرط فاسد مفسد نیست، در خصوص ربا این خصیصه که دارد به قدری بد بوست که مجاورتش هم اون بی رو آلوده می کند. بنابراین تا اینجا این فرماشات مرحوم صاحب جواهر البته اگر نقدی باشه بعد مورد تعرض قرار میگیره. این است که ربا اون مقدار زائد نیست، حرمت به خارج از معامله تعلق نگرفته، نظیر حرمت بی وقت ندا از قبل نیست، و حرمت هم به اون مقدار زائد تعلق نگرفته. دو، حرمت به معامله مشتمل بر زائد تعلق گرفته. سه، که خود این بی میشه محرم تکلیفاً و باطل وضعاً. و در این جهت هم فرق بین شرط و جز نیست، برای اینکه هم فتوا بر این است، هم اونا که قائلن شرط فاسد مفسد است که راحتن، اونا که قائلن به این شرط فاسد مفسد نیست، به وسیله روایت خالد ابن حجاج و امثال اون میتوانن فتوا بدن. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم بحثایی که مربوط به تنزیه و تهذیب روح خود ماست مطرح بکنیم. ذات اقدس الا اونقدر این نفس را منظم و دقیق آفرید که یک کشور نظاممند مثلث حساب شده است. الان این که میبینید در قالب کشورها دستگاه تقنین هست، دستگاه اجرا هست و دستگاه قضا که از هم تفکیکن و از سابق تفکیک قوا را مطرح کرده بودن قبل از میلاد، برای اینکه این رو از درون نفس در آوردن که انسان اینجوری اصولن، انسان یه قوه مقننه دارد، یه قوه مجریه دارد، یه قوه قاضیه در درون انسان. یه وقت هست کسی کاری به نفس ندارد، خودشو نمیشناسه که روح چیه، شعون روح چیه، قواقا روح چیه، بر او آزاده. اما یک کسی به معرفت نفس ماریافت، ببیند که یک نظامیست کاملا حساب شده، دستگاه تقنینش جدا، دستگاه اجراش جدا، دستگاه قضاش جدا، قوه مقننش جدا، قوه قاضیش جدا، قوه مجریش جدا، قوه قاضیش جدا. دستگاه تقنینش همون دستگاه معرفتی و علمی است که انسان با علم و دانش و عقل نظر میفهمه چی بده چی خوبه. حکمت نظر و حکمت عمل هر دو، یعنی هم فلسفه و ریاضیات و طبیعیات و اینها را عقل نظر میفهمه، هم اخلاق و فقه و حقوق و رعایت آداب را هم عقل نظر میفهمه. نه اینکه حکمت عملی را عقل عملی بفهمه، حکمت عملی را هم مثل حکمت نظری عقل نظر میفهمه. اون نیروی متولی اندیشه همه علوم را به عهده دارد، چه علم علمی چه علم عملی، چه فلسفه و ریاضیات و امثال اینها، چه فقه و حقوق و اخلاق و امثال اینها. علم هرچه به نام علم است کار عقل نظری است که اندیشه به عهده اوست، این قانونگذاری مال اوست، اون میفهم. دستگاه اجرا که شهوت است و غضب است و گرایش های خاص است، اینا متولی اجرا باید اجرا بکنند. عقل نظر میگه فلان چیز خوبه، دستگاه اجرا اجرا میکنه، میگه فلان چیز بده، دستگاه اجرا اجرا نمیکنه. یه نیروی ثالثی ذات اقدس الهی در درون ما خلق کرد که این نیروی ثالث هم سری به دستگاه تقنین میزنه، هم سری به دستگاه اجرا میزنه، هم خروجی عقل نظر که اندیشه به عهده اوست بررسی میکنه، هم خروجی اجرا عقل عمل که اجرا به عهده اوست انجام میکنه. ببین که آیا اون چرا که عقل نظر به عنوان اندیشه صائب فتوا داد همون را دستگاه اجرایی عمل کرد یا نه. اگر همون را عمل کرد خوشحال است، راضی است، مطمئن است. و اگر دید نه، اون چرا که عقل نظر فتوا داد این دستگاه اجرا درست عمل نکرد، میشه مضطرب، میشه ملامت کننده که نفس لوامه مال این حوزه است، خودش سرزنش میکنه، خوابش نمیبره، چرا اینجور شد، چرا بد کردم، چرا حرف خودم رو گوش ندادم. این دستگاه قضاست. این طور نیست که ذات اقدس الله ما رو رها کرده باشه. اون هم که قوای سگانه بود، تفکیک قوا را در نظام بیرون تنظیم کردن از معرفت نفس گرفتن. ما این نفس لوامه را داریم که ذات اقدس الهی را در کنار مسئله قیامه مورد سوگند قرار داد. لا اقسم بیوم القیامه برا به نفس لوامه شبیه دادرسی صحنه قیامت است. انسان های کسی را فریب داد، ممکن در حضور دوستانش قهقه بخنده، اما وقتی شب رفت میخواد بخوابه میبینی میغلطه، کسی از درون نیش میزنه که چه کارو بود کردی؟ این کیه؟ این همون نفس لوامه است دیگه. چرا این کارو کردی؟ افسوس هست، گاهی توبه میکند، این از درون رو فشار میاره دیگه. این فطرت ماست، از این فطرت زیباتر و عالیتر دیگه فرض نمیشه. فبلغت خلقنا الانسان احسن تقویم، این است. اما همین ما این دستگاه غذا رو گاهی رشوه میدیم، این رو خفش میکنیم، چون رشوه از درون شروع شده بعد بیرون آمده. تقنین و غذا و اجرا از درون بود به بیرون آمده، رشوه دادنم از درون بود به بیرون آمده. عده‌ای به هر دسیسه و به هر حیلی باشه برابر هم اون نفس مصوری که دلال درون ماست، این دلال بازیم همینه دیگه، این دلال درون ماست، این نفس لوامه رو در اثر فریبکاری ها و غلطکاری ها و غلط اندازی ها و مغالطه کردن همینه. مغالطه یعنی مغالطه، از درون شروع شد به بیرون رسید، این رو کم کم فریب میده. با رشوه دادن این نفس لوامه را از اون میگیره، این شخص میشه بیوجدان دیگه، باکش نیست. چون قد خواب بندستاها این نفس لوامه را زیر خاک دفن کرده. خب دستگاه قضا را شما با رشوه دفن کردید، این حرفی بر گفتن ندارد که. لذا کاری خلافی که انجام داده قهقه میخنده. چرا؟ برای اینکه در درون او یه چیزی نیست که او رو راه نمایی بکنه، نیش بذاره بگه چرا این کار کردی. این نفس مصوره کارش همین است. این نفس مصوره غیر از نفس اماره بسو، این دلاله. اون امیر کساب دیگه است، اون اماره بسو انسان عالمن آمدن دروغ میگه. چرا؟ برای اینکه در جبهه جنگ، در جبهه جنگ درون به جهاد متوسط و اکبر شکست خورده، وقتی شکست خورده اون قدرت قاهره، این نیروی عقل عملی او رو به اسارت گرفته، وقتی اسارت گرفت خب اسیر ناچار آل من آمدن دروغ میگه دیگه، اسیر کار او اسارت دیگه، امیرم کارش فرمان دادن به سو دیگه، او در جبهه جنگ، در جبهه جهاد اکبر پیروز شد دیگه. اما این نفس مصوره دلاله. این تو قبلا ملاحظه فرمودید، در جریان برادر را به شاه انداختن یا برادر را کشتن و برادر را آسیب رسوندن، این برای اینها جلوه کرده، برادران یوسف این کار کردن دیگه. بعد وجود مبارک یعقوب هم صبرت لکم انفسکم امرا، این دلال بازی ها کاری کرده که شما کار بد و خوب دیدی. سامری هم گفت بله سولت لی نفسی، من این گوساله پرستی رو بر اساس تصویر نفس این کار کردم. این دلال بازی ها باعث میشه که اون دستگاه قضا آلوده میشه، با گرفتن رشوه اونجا که باید حکم صادر بکنه صادر نمیکنه، اون وقت قوه مجریه تاخت و تاز میکنه در برابر قوه مقننه. وقتی دستگاه قضا نباشه همینه دیگه. اینی که ما گفتن هر لحظه مواظب باشید در درون شما چی میگذرد، هر وقت تو راه غیر راه به فکر خلاف افتادید فورا یا الله استغفر الله لا اله الا الله، نگذارید او شما را مشغول بکند. ما بالاخره با خیلی ها رابطه داریم، با رابطه خوب، بعضی خوب رابطه خوب داریم، بعضی رابطه بد داریم، بعضی دوستیم، بعضی دشمنیم، بالاخره بشر اینه دیگه. ولی بالاخره در اعمال یه ضابطه شرعی هست، برابر او باید عمل بکنیم دیگه. این خودخوری و کینه و امثال ذلک تا بخواهد در درون ما راه پیدا کند بگیم لا حول ولا قوت الا بالله، نگذاریم او ما را مشغول کند. وگرنه همین تسویل بازی هست، همین رشوه دادن ها هست. وقتی ما درونمون را از دستگاه قضا خالی کردیم، بیرون ما هم خالی میشه. لذا یک طلبه‌ای در برابر امر معروف و نهی از منکر به شهادت هم میرسه. این وضعی بیرون ما. تا درون ما اصلاح نشه، یعنی ما نجات پیدا نکنیم از رشوه درونی، از این نفس مسوله، بیرون را به زحمت میشه اداره کرد. این که گفتن گر شود دشمن درونی نیست، باک از دشمن برونی نیست، همینه. و اینقدر ذات اقدس اله این نظام را دقیق، عمیق، علمی آفرید که خودش فرمود تبارک الله احسن الخالقین. الحمدلله.